به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. ناهید کیانی موفق به کسب تنها سهمیه المپیک برای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در المپیک توکیو شد. در روز آخر مسابقات تکواندوی گزینشی المپیک در قاره آسیا که به میزبانی اردن در جریان است، ناهید کیانی نماینده وزن منهای 57 کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل ناتالی همایدی از کشور میزبان به برتری رسید و ضمن رسیدن به فینال موفق به کسب سهمیه با ارزش المپیک برای ایران شد. تکواندوی مردان ایران نیز از طریق سیستم رنکینگ موفق به کسب دو سهمیه المپیک شده است و آرمین هادیپور و میرهاشم حسینی دو تکواندوکار ایران در بازی‌های المپیک توکیو خواهند بود. تور جهانی تنیس جوانان با 3 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی برای ایران همراه بود. در این رقابت‌ها که در شیراز برگزار شد، در فینال پسران کسرا رحمانی با برتری برابر باران سویلر از ترکیه به مقام قهرمانی رسید. در فینال دو نفره تیم کیان سانتینو بازیکن ایرانی الاصل آلمان و علی یزدانی از ایران با برتری برابر نمایندگان رومانی و روسیه عنوان نخست را کسب کردند. در فینال دختران در انفرادی مشکات و زهرا صفی از ایران با برتری برابر دیدناز پولات از ترکیه اول شد و در فینال دو نفر تیم مشکات و زهرا صفی و دورسا چراغی از ایران بر سکوی نخست ایستادند. احمد سعادتمند مدیرعامل سابق باشگاه استقلال تهران که برای ریاست فدراسیون ژیمناستیک ثبت نام کرده بود، با ارسال نامه‌ای به مهدی علی نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان از حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون انصراف داد. با این مقدمه دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
درآمدهای میلیاردی فدراسیون فوتبال از قبل بی اخلاقی و درگیری های آخر بازی پرسپولیس برابر تیم های استقلال و سپاهان با واکنش منفی علی کریمی مواجه شد. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در پستی در صفحه شخصیش با انتقاد از برنامه های اقتصادی رئیس فدراسیون فوتبال به کنایه نوشته: خادم فوتبال ایران راه های خوبی برای درآمدزا کردن این رشته پیدا کرده که تامین هزینه های جاری مجموعه از طریق بدهکار کردن باشگاه های ورشکسته یکی از آنهاست. در فضای مجازی هم کارشناسان چوب حراج زدن به اموال فوتبال برای تأمین منابع مالی را تقبیح کرده و چند برابر شدن میزان جریمه های مالی را به تأمین هزینه سفره های آنچنانی افطاری با هدیه های لوکس برای برخی مهمانان رسانه ای در ماه رمضان مربوط دانستند. عزیزی خادم از انتصاب پسرعمویش به عنوان مسئول بخش ITC فدراسیون فوتبال دفاع کرد. رئیس فدراسیون گفته در این پرونده خاص اصلا بحث فامیل بازی مطرح نیست. پسرعموی من از دانشگاه شریف مدرک دکترای هوش مصنوعی دارد و همین که پذیرفته برای فعال کردن حوزه دیجیتال مارکتینگ فدراسیون وقت بگذارد بر سر من و فوتبال ایران منت گذاشته است. پسر اسطوره آبی ها آمادگی 100%ش را برای خرید همه سهام استقلال اعلام کرد و گفت هر قیمتی که مسئولان تعیین کنند میپردازم و مشکل مالی ندارم. آتیلا حجازی که در سالهای اخیر تمام وقتش را صرف فروش ویلا در شهرهای ساحلی ترکیه به ایرانی ها کرده است، گفته اگر مسئولان میخواهند بعد از خصوصی سازی اتفاقات خوبی در استقلال رقم بخورد، این تیم مردمی را به من و مشاوران پولدارم بفروشند و آینده درخشانش را ببینند. بعد از پرسپولیس، محرم نوید کیا هم خواهان به خدمت گرفتن سعید عزت اللهی هافبک ایرانی تیم وایله دانمارک شد. پیش از این از عزت اللهی به عنوان اصلی ترین گزینه گل محمدی برای پر کردن جای خالی احمد نوراللهی در فصل آتی یاد میشد، اما طبق شنیده ها این هافبک ملی پوش اعلام کرده فعلا برنامه‌ای برای حضور در لیگ فوتبال ایران ندارد. آزادکار سنگین وزن کشتی ایران بعد از باخت در فینال جام تختی از رئیس فدراسیون خواست فرصت دیگری را برای حضور در المپیک در اختیارش قرار دهد. یدالله محبی گفته در کشتی فینال تایم 4 دقیقه‌ای استراحت عباس فروتن به دلیل آسیب دیدگی سرش به پایان رسیده بود و طبق قانون من باید برنده مسابقه می شدم، اما مسئولان اصرار به ادامه دیدار داشتند و در نهایت نتیجه دلخواه من رقم نخورد. در حال حاضر هم به عنوان کسی که سهمیه المپیک را برای کشتی ایران در این وزن گرفته است، از علیرضا دبیر توقع دارم یک فرصت دیگر برای المپیکی شدن در اختیارم بگذارد. حشمت مهاجرانی با اذعان به اینکه دراگان اسکوچیش غنی‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران را در اختیار دارد گفته دلیلی برای اینکه تیم ملی در مسابقات گروه سوم انتخابی جام جهانی موفق نباشد وجود ندارد. سرمربی تیم ملی در جام جهانی آرژانتین افزوده اینکه در دور رفت مسابقات نتیجه خوبی نگرفتیم دلیل خوبی برای ناامیدی نیست. تیم فعلی ایران در هر پست 2-3 بازیکن درجه 1 و با تجربه دارد که از نظر کیفیت قابل مقایسه با فوتبالیست‌های عراقی و بحرینی نیستند و کادر فنی در صورت استفاده درست از آنها مشکلی برای کسب جواز حضور در جام جهانی قطر نخواهد داشت. تعلل مدیرعامل استقلال در برکناری رئیس آکادمی باشگاه درد سرساز شد و شایع شده هیئت مدیره تزریق پول به مجموعه را به برکناری ناصر فریاد شیران از سمتش مشروط کرده است. احمد مددی در اولین حکم مدیریتیش در استقلال دوست نزدیکش ناصر فریاد شیران را جایگزین سعید مراغشیان در مدیریت آکادمی باشگاه کرد و در دو هفته گذشته هم آمدانه از اجرای مصوبه هیئت مدیره برای سپردن آکادمی به یکی از پیشکسوتان و خوشنام تیم امتناع کرده است. مطرح ترین جودوکار حال حاضر ایران احتمال مهاجرت خود به دلیل محرومیت 4 ساله فدراسیون جودو را تکذیب کرد. محمد محمدی بریمانلو که مدال برنز مسابقات جهانی 3 سال قبل باکو را در کارنامه دارد گفته به مهاجرت اصلا فکر نمی کنم، اما اگر محرومیت بین المللی جودو لغو نشود شاید رشته ورزشی ام را تغییر دهم و در بازی های آسیایی آینده در چین تیم ملی کوراش ایران را همراهی کنم. همکاری 1.5 ساله باشگاه پرسپولیس با کارگزار رسمیش عملاً به پایان رسیده، ولی اعلام رسمی آن به بعد از نشست آتی طرفین موکول شده است. در خبرها آمده از آنجا که مدیران پرسپولیس با وجود نارضایتی از شرکت آتی داده پرداز به عنوان کارگزار رسمی درآمدزایی اجازه فسخ یک طرفه این قرارداد را ندارند، در پیشنهادی افزایش بیش از 100%ی درآمد سالیانه تا سقف 200 میلیارد تومان و بازگشت صفحات مجازی به باشگاه را شرط دیده این قرارداد اعلام کردند، اما هنوز پاسخی از طرف مقابل دریافت نکردند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی از طریق نشانی @صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار گیرید.
خب، ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران در خدمت شما هستم. مسابقات والیبال ساحلی تور تک ستاره جهانی امروز در صوفیه بلغارستان پیگیری می شود و در دور اصلی رقابت ها در گروه 1 این بازی ها تیم ملی الف ایران به مصاف تیم پرتغال می رود و در گروه 2 تیم بی ایران برابر تیم لهستان 2 قرار می گیرند. 13مین مرحله اردوی تیم ملی کاراته مردان کشور فردا در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز خواهد شد. این اردو به منظور حضور تیم ملی در مسابقات گزینشی المپیک توکیو در پاریس تشکیل می شود. کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای معوقه لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس دوشنبه تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در فولادشهر با قضاوت کوپال ناظمی، صنعت نفت آبادان با استقلال تهران در آبادان، با سوت حمید حاج ملک و فولاد خوزستان با تراکتور تبریز در اهواز با داوری محمد حسین ترابیان به مصاف هم خواهند رفت. با تصمیم بهروز عطایی 33 بازیکن به اردوی اول تیم ملی والیبال جوانان دعوت شدند. این اردو از 5 خرداد در فدراسیون والیبال آغاز می شود. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در حکم محمد رضا صالحیان را به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون انتخاب کرد. صالحیان جانشین شبنم کلاهی شد. و در هفته 38 و پایانی رقابت فوتبال لیگای اسپانیا به صورت همزمان از ساعت 20:30 رئال مادرید با ویارئال و وایادولید با اتلتیکو مادرید و بارسلونا با ایبار برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول اتلتیکو مادرید با 83 امتیاز و رئال مادرید با 81 امتیاز در پی قهرمانی هستند. در سایر دیدارها سلتا ویگو با بتیس، الچه با بیلبائو، اوساسونا با سوسییداد و اوسکا با والنسیا روبرو می‌شوند. و در هفته پایانی بوندسلیگای آلمان از ساعت 18 امروز بایرن مونیخ قهرمان زود هنگام بازی ها با آکسبورگ، دورتموند با بایر لورکوزن، آینتراخت فرانکفورت با فرایبورگ، یونیون برلین با لایپزیگ، وردر برمن با مونچن گلادباخ و وورسبورگ با ماینز مسابقه می دهند. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای مادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای
محاصره سیاه.
امکاناتی که ما لازم داشتیم به کار ببریم برای ادامه جنگ و با این افتخار بگیم که پای خودمون هم می‌جنگیم.
ایستادگی و مقاومت. This is the leading
state sponsor. دنیا بدونن ما با همین در کنار هم هستیم.
جنگ تحریم.
بیشتر از این دیگه انتظار از امریکا نیست. همیشه بدقول، بدعهد.
حلقه سرد. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
امروز در تقویم رسمی ما یک مناسبت هست که شاید زیاد معروف نباشد، اما بسیار مهم است. امروز سالگرد شروع تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران است. اگر آنها خالق واژه تحریم هستند، ما خالق واژه عبور از تحریم‌ها هستیم. 14 گذشته و ایران قوی‌تر هم شده است.
اینا آمریکا در سال 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود، از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست.
واژه تحریم ریشه‌اش به قبل از انقلاب برمی‌گردد، زمانی که انگلیسی‌ها در سال 1330 به خاطر ملی شدن نفت ما را تحریم کردند تا نفس ایران را بگیرند. سیف پور فاطمی نماینده مجلس در سال 1330.
با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پودهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورند. از نظر فروش نفت هم در سرتاسر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردند، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردند.
بعد از انقلاب اسلامی در فروردین 1359 امریکا رسماً قطع رابطه کرد. پاسخ امام خمینی روشن بود و برای همیشه در تاریخ ماند.
ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است.
I از همان موقع سلاح تحریم سلاح اصلی دشمن شد و درست در اول خرداد تحریم‌ها رسما شروع شد. درباره تحریم‌های دوره جنگ و کمبود سلاح همه ما شنیده‌ایم. همزمان نیروهای نظامی ما واژه خودکفایی را ابداع کردند.
خودکفایی از اول انقلاب تا حالا مسئله خودکفایی مطرح بود. همون اوائل انقلاب در بخش‌های گوناگون ارتش، بخش‌های نظامی، جهاد خودکفایی را افت. بعدم که سپاه آمد وسط میدان، خب خیلی کارهای گوناگونی در این زمینه انجام گرفت. جوان‌ها در جهاد سازندگی دنبال این کارا بودن و زمینه خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت.
در ابتدای دهه 80 شمسی وقتی ایران پذیرفت که فعالیت هسته‌ای خود را یک طرفه تعلیق کند تا تحریم‌ها برداشته شود، رفتار آمریکا کاملاً معنادار پیش رفت. روایت جک استراو وزیر خارجه آن موقع انگلیس را بشنوید.
امضای قرارداد مغایر با قوانین آمریکا است که شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه‌گذاری کنند، تهدید به تحریم می‌کند.
علاقه به تحریم جدید در همه دولت‌های آمریکا وجود داشته. همه آنها به دنبال مدل متفاوتی بودند تا کمر ایران را بشکنند. شبکه صدای آمریکا سال 1393.
بین سال‌های 2003 و 2005 که به رسیدن به توافق نهایی نزدیک شده بودیم، تنها مشکلمان این بود که آمریکایی‌ها زیر بار کارهایی که از نظر ایران انجامشان ضروری بود نمی‌رفتند. مثلا قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری ساخت شرکت رولز رویس فقط در صورتی حاضر به فروش این قطعات به ایران می‌شد که آمریکا با آن موافقت کند، چون آمریکا مشتری عمده محصولات این شرکت بود. اما کالین پاول پیش از آن که وزارت خارجه را ترک کند، از من خواست فهرست دقیق قطعات را برایش بفرستم و بعد از دریافت فهرست با وزارت دفاع بحث می‌کرد که تحویل این قطعات به ایران خطری ندارد. اما واقعیت این بود که نیوکان‌ها یا نو محافظه‌کاران حاضر در دولت وقت آمریکا نمی‌خواستند توافقی حاصل شود.
هدف تحریم حتی بالاتر از سیاست و اقتصاد، ابتدایی ترین حقوق مردم یعنی دارو را هم هدف خود قرار داده بود. رویترز سال 1392.
سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرده لندن از اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت می‌کند. این تحریم‌ها وارد حوزه محصولاتی مانند دارو هم شده است. این اقدام با حقوق بشر منافات دارد. طبق توافق قبلی، مسئولان شرکت نفتی شل ابتدای ماه فوریه با دولت انگلیس برای یافتن راه حل پرداخت بدهی ایران با داروهای ساخت شرکت JSK جلساتی را برگزار کردند. جدای از بحث انسانی در ممانعت از صدور مجوز صادرات دارو به ایران، دولت انگلیس هنوز پاسخ روشن و قانع کننده ای را در چگونگی نحوه پرداخت بدهی شرکت‌های بدهکار ارائه نکرده است.
حتی در دوره برجام اولین واکنش اوباما آن بود که بگوید تحریم هنوز به عنوان یک ابزار جنگی استفاده می شود.
رئیس جمهور اوباما گفته اعمال شدید تحریم های مربوط به فعالیت های غیر هسته‌ای ایران همچنان بخش اساسی از سیاست های آمریکا خواهد بود و تحریم های قوی آمریکا بر اساس چندین قانون مختلف داخلی برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و اشاعه موشکی و فروش انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
ایران همواره سعی کرده منطق خود در روابط بین الملل را حفظ کند. از سوی در این جنگ اقتصادی زیر بار هیچ فشار غیر منطقی نرود و اقتصادش را در شرایط تحریم بسازد و حتی اگر لازم شد مذاکره هم بکند تا حسن نیت خود را ثابت کند.
کشور ما رو تحریم کردن که البته این تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریکایی ها از این بخش تشکر کنیم. اگه ما رو تحریم نمی کردن، ما امروز به این نقطه ای از علم و پیشرفت که رسیدیم نمی رسیدیم. تحریم همیشه ما رو وادار کرده که به خود بیاییم، به خود فکر کنیم، از درون خود بجوشیم. ولی اونا قصدشون این خدمت نبود، اونا میخواستن دشمنی کنن.
Thank you. البته جذابیت تحریم برای امریکا بسیار بالاست و در یک سالی گذشته انبوهی از تحریم ها را به سمت ملت ایران حواله کردند. برایان هوک در وزارت خارجه امریکا تخصصش همین کار است.
What we've said is we need to see a change in behavior and you can then define that however you'd like in the context of negotiations.
ما گفته ایم که باید تغییری در رفتار ایران ببینیم، اما بارها گفته ایم که کلام کافی نخواهد بود. ما باید تغییری در رفتار انقلابی ایران ببینیم. 40 سال است که انقلاب و حاکمیت روحانی خود را به خاورمیانه صادر می‌کنند. ما فکر می‌کنیم مردم ایران بخواهند منابع مالی کشور پول بیشتری برای آنها هزینه شود تا ایجاد یک کانال شیعی که از لبنان تا یمن گستره دارد.
Iran knows what it needs to do.
فکر میکنم ایران میدونه که باید چه کار کنه. هیچ شک و شبهه‌ای نیست. 2 سال است که ما مستمراً روشن و واضح میگوییم اگر ایران میخواهد با آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار کند و حتی تحریم‌ها برداشته شود، میداند چگونه باید متفاوت عمل کند. قبلاً هم در مورد لغو تحریم‌ها صحبت کردیم. من یک ویدئوی جلوی سفارت ایران در خیابان ماساچوست ضبط کردم و گفتم که ما در انتظار روزی هستیم که کلید این سفارت را به مردم ایران برگردانیم. اما تا زمانی که رژیم ایران سیاست سلطه‌جویانه خود را ادامه می‌دهد، آن روز نخواهد آمد.
اما چرا این همه توانسته در مقابل این شرارت‌ها دوام بیاوریم و آتش این حلقه محاصره را سرد کنیم؟ بیش از همه اراده مردم است. دکتر کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره تحلیل جالبی دارد.
ما وقتی که ایستادگی می‌کنیم، پشت سر ایستادگی حتما یک فتحی در پیش است. قرآن هم میگه ان مع العسر یسرا. همیشه بعد از سختی‌ها آسانی. ما وقتی که به خدا توکل می‌کنیم، در راه خدا ایستادگی به خرج می‌دیم، در راه خدا قرار می‌گیریم که انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این فتح الفتوح ما بعد از ایستادگیه. یعنی الانم مسلم بدانید اگر ما ملت ما همین دست‌های در سامود خوبی هستند از سیره اهل بیت علیهم السلام، از آموزه‌های قرآن و از ملت خودمون، از وزمندگان عزیزمون، ما می‌توانیم در واقع نشون بدیم که ایستادگی بسیار برای ما پربرکت است و سازش و تسلیمی که بعضیا ترویج می‌کردن و بعضی خودباختگان و انسان‌های ضعیف و نفس اونا ترویج می‌کردن، بسیار هزینه تسلیم بیشتر از ایستادگی و ما با ایستادگی میتونیم به برکات زیادی دست پیدا بکنیم، در حالی که عدم ایستادگی برای یک ملت ذلت رو برای اون ملت رقم میزنه.
شاید واژه حمله نظامی به ایران در ادبیات رئیس جمهوران امریکا شنیده شود. از دوره جورج بوش این موضوع جدی‌تر شد، اما کارشناسان سیاسی معتقدند جنگ نظامی شبیه شوخی است. آنها ابزار دیگری برای ایجاد حلقه آتش دور ایران استفاده می‌کنند. قسمتی که همکارم در این مورد آماده کردن بشنوی.
امروز اونی که مطرح است برای دشمنان ما جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه داری آمریکا که همون وزارت داراییشون اقتصاد و داراییشونه. اونجا اتاق جنگ با ماست.
وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا یکی از 15 وزارتخانه های دولت فدرال آمریکا است. این وزارتخانه در سال 1789 طبق لایحه کنگره برای مدیریت سود مالی دولت تأسیس شد و توسط وزیر خزانه داری که عضوی از کابینه ایالات متحده آمریکا است مدیریت می شود. مقر این سازمان در واشنگتن است. جذابیت این تحریم ها برای هیچ گروهی مثل رسانه های بیگانه نبود. هر خبری درباره تحریم های ایران با شعف و هیجان تکرار می‌شد. بلافاصله پس از اعلام خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌های این کشور علیه ایران، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد مجوز همکاری شرکت‌های بوئینگ و ایرباس با جمهوری اسلامی لغو میشه. تسخیر بازار نفت ایران یکی از سلاح‌های جنگ اقتصادی بود که وزارت خزانه داری آن را طراحی کرد. ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت:
من با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم و برای اون توضیح دادم که به دلیل مشکلات و اختلافات تو ایران و ونزوئلا از عربستان سعودی میخوام که تولید نفت خودش رو افزایش بده، شاید تا 2 میلیون بشکه در روز، اونم برای جبران اختلاف تولید.
بانک جهانی اعلام کرد ایران 5% تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده و
عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ این محصول در جهان شناخته شده. ایران همچنین سومین تولید کننده بزرگ گاز در جهان شناخته شده و سهم 5.7% از کل تولید گاز جهان را به خود اختصاص داده. بنابراین جایگزینی کامل نفت ایران به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
به نظر می رسد جنگ اقتصادی غرب علیه ایران یک الگوی تکراری دارد، اما ابزارهایش در این زمان متفاوت شده است. مهم آن است که در دوره کنونی ما بتوانیم قوی تر از گذشته جلوی آنها بایست.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به بلنداد ایران. ایران
به نام خدا. اهالی ایران جان، هموطنهای عزیز و مهربان، سلام و درود فراوان. لبخند و دلخوشی و سربلندی و موفقیت شما آرزوی قلبی ما هست. به بلندای ایران، پیشکشی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما مردم بهترین جای جهان، ایران. ایران ما در هر برنامه با یکی از استانهای کشورمون بیشتر آشنا میشیم و با هم به استقبال روز سرنوشت ساز 28 خرداد ماه میریم، روزی که ایران عزیز و سربلند ما میزبان دو انتخابات مهم خواهد بود. فارس استانی در جنوب غربی ایرانه. این استان از شمال به استانهای اصفهان و یزد، از غرب به استانهای بوشهر و کهگیلویه و ابوی رحمت، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود شده. آب و هوای فارس در شمال سردسیر، در نواحی مرکزی زمستانها معتدل و بارانی و تابستانها گرم و خشک، و در جنوب و جنوب شرقی زمستانها معتدل و بارانی و تابستانها بسیار گرمه.
دریچه.
استان فارس که در بخش جنوبی ایران واقع شده مساحتی